بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک، انشاءالله که از خیرات و برکات این شبهای مبارک بهره واسع و وافر ببریم. به حول قوه الهی امشب صحبتی خواهم داشت پیرامون شخصیت و اوصاف برجسته مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. البته امشب به تعبیری یکی از شبهای قدر هست. حقیقت امر این هست که همه شبها شب قدر هست اگر ما قدر بدانیم، اما به احتمال زیاد در چنین شبهایی پیامبر اکرم بر او وحی نازل شد و شب معراج روحانی او بود، شب وحی شدن او به آسمان. و ما مسلمان ها هم اجالتاً در این شبها کار بزرگ پیامبر رو گرامی می داریم به امید اینکه فرصت و هنگام قدر ما هم در چنین شبهایی باشه. اما این ایام هم تقارن داره با سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. البته نابجاست که بعضی از ما شیعیان امشب رو شب قتل میدانیم، در حقیقت بهتر است اون رو شب قدر بدانیم، ولی این در ادبیات دینی ما اجالتا جا افتاده به نادرستی. انشاءالله امشب درباره سه صفت برجسته امیرالمؤمنین برای شما سخن خواهم گفت. استدعای من این هست که به عرایض بنده توجه لازم رو بفرمایید. در هر بخش سعی می کنم فرازهای از زندگی و تجارب شخصی مولا رو خدمتتون عرض کنم و بلافاصله بعد از اون یک سری نتیجه گیری های فلسفی کنم که به درد امروز ما می خوره. صحبت من مطلقاً جنبه تاریخی صرف نداره. هدف من این نیست که حب و بغضهای تاریخی رو امشب باز کنیم اینجا. هدف درس گرفتن از شخصیت کسی است که بدون هیچ تردیدی اسوه و الگوی یک انسان تمام برای ما هست و انشاءالله که بتوانیم در زندگی روزمرمون هم از سلوک معنوی و روحانی و انسانی اون مرد بزرگ کمک بگیریم. امام به یک معنا در الهیات اسلامی ما به انسانی گفته میشه که همتراز مکتب هست. قرآن کریم دواتی است بر روی کاغذ. اگر میخواهیم تجسم عینی او رو در جهان و در زمان ببینیم باید به دست پروردگان تراز اول مکتب نگاه کرد. در رأس همه پیامبر اکرم برای ما مسلمان ها الگوست. سنت آن بزرگوار در حقیقت اولین تفسیر معتبر و قطعی از قرآن کریم هست. اما تفاسیر قرآن با پیامبر خاتمه پیدا نکرد و بعد از او هم بزرگانی بودند که مجسمه راستین اسلام بودند و بر دعم ما شیعیان امیرالمؤمنین در صدر و بر تارک همه اونهاست. انسان دست پرورده شخص رسول اکرم و کسی که در خانه او تربیت شد، کسی بود که گنجینه همه مبارزات پیامبر اکرم بود، تجسم واقعی و راستین تاریخ اسلام در دوران اولیش. اولین وصف بزرگ مولا را که میخوام خدمتتون عرض کنم این بود که اون انسانی چند ساحتی بود. He was a multi-dimensional man. در زمانه امروز به ویژه در ذیل نظام صنعتی پیشرفته ما شدیداً حاجتمند به این هستیم که از آموزگاران دینی درس چند بعدی بودن یاد بگیریم. اقتصاد صنعتی از قرن 19 هم به این طرف شدیداً در حال تک ساحتی کردن انسان هاست. یعنی ما در زندگی فقط یک بُعد از وجودمون رشد پیدا میکنه، به خاطر همین هم هست بی‌قواره جلوه میکنیم، چون فقط در یک بُعد رشد میکنیم. مثل مثال اگر کسی طبیب هست، تنها چیزی که از خودش و جهان میدانه طبابت هست. اگر کسی رشته کامپیوتر تحصیل کرده، فقط کامپیوتر خوب میدانه. اگر کسی در سیاست هست، مطلقاً در نه تنها درباره معارف دیگه اطلاعات زیادی نداره، از هنر چی به چندانی نمیدانه، در وجوه شخصیتی دیگه‌اش رشد چندانی نکرده. اما در سیمای امیرالمؤمنین ما انسانی رو میبینیم به کمال زیبا، و زیباییش هم از این جهت هست که در ابعاد گوناگون با هم این یونسان رشد کرده. اگر ما فقط در یک بعد رشد کنیم، خیلی بی‌قواره خواهیم بود. بدون تردید امیرالمؤمنین برجسته ترین و درخشان ترین شخصیت پس از پیامبر اکرم هست، شخصیتی که به واسطه جمع ازداد در وجودش قضاوت و داوری درباره او رو به غایت دشوار کرده، به طوری که در نزد ما مسلمانان او یک اسطوره هست و یک شخصیت میتولوژیکال پیدا کرده. ما در تاریخ اسلام فقط شاید یک نفر رو داریم که به واسطه غلو فراوان در باب اوصافش او رو به مقام الوهیت رساندن. حتی پیامبر این اتفاق در موردش نیفتاد. ما محمد اللهی در طول تاریخ اسلام نداشتیم، برای علی اللهی داشتیم. و این نشان دهنده این هست که امیرالمؤمنین حقیقتاً اسطوره‌ای بود که بعضی افراد اونقدر مشهور کمال، غنای روحی، فضائل اخلاقی و سلوک اون مرد بزرگ شده بودن که برای او مقام الوهیت قائل بودن. البته این مبالغه های نابجا و ناسازگار با تعالیم توحیدی اسلام قابل توجیه نیست، اما میخواهم عرض کنم که باید با این افراد هم اظهار سیمپاتی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما علل عموم نمیبینیم انسانهایی رو که واجد اوصاف و فضائل فراوان باشند. ای بسا اوصافی که با هم متضاد هم هستند. شما در امیرالمؤمنین اوصاف متضاد زیاد میبینیم، و چون این ما علل عموم اوصاف متضاد رو فقط در خداوند میابیم و نه در انسان، از همین رو هست که یک عده‌ای باور نمیکردن که این اوصاف متضاد در انسان بتواند جمع بشود. به خاطر همین بود که در باب او سخن از الوهیت میگفتن. شخصیت او در ابعاد مختلف کمال یافته بود، انسانی بود که در ساحت‌های مختلف جمع زدین کرده بود. چند تاشو خدمتتون عرض کنم. او در عرصه جهاد و پیکار بزرگترین قهرمان در زمان پیامبر بود، سکند تو نان. اما در این حال می‌بینید آنچنان روحی لطیف و طبعی ظریف داره که دعای کمیل رو می‌نویسه. باور کردنی نیست که دعای کمیل رو یک مجاهد نوشته باشه، یک مبارز عرصه پیکار نوشته باشه. او در زهد سرآمد بود به گونه ای که حتی صوفیان جهان اسلام همگی خودشون رو در سلوک زاهدانه در متابعت او می دانند. اما زهد وی کنارگیری از آفات دنیا بود، نه کنارگیری از خود دنیا. و به در این زهدوردی میبینید او مردی بیمثال در عرصه سیاست، نظامیگری و قضاوت هست. و معمولا ما آدمهای زاهد رو نمیبینیم که در اون عرصه های اجتماعی و سیاسی اصلا فعالیتی داشته باشند. انسانی سیاسی بود اما سیاست پیشه نبود. سیاست رو با زرنگی و خودعه نیامیخته بود. قهرمان عرصه سیاست توأم با اخلاق بود. و استدعا میکنم خوب به این سخن توجه کنید. ما اهل سیاست زیاد داشتیم و داریم. چم داشته بودیم و داشتیم سیاست مداران و اهل سیاستی رو که تابع اخلاق باشند. امروز در جهان مدرن علل عموم آراء ارسطو در زمینه فلسفه سیاسی مد نظر هست و ارسطو اجالتا معتقد بود که سیاست اخلاق ویژه خودش رو داره و با اخلاق متعارف که ما از ادیان آموزش میبینیم قابل توصیف و قابل تبیین نیست. از همین رو هم هست که میبینید علل عموم سیاست مداران در همه جهان چه در دنیای اسلام چه در دهان قرب چندان عنایتی به اخلاق نمی کنن، چون تحصیل و تبعیت از ارسطو می کنن. همینطور که بعدن امشب خواهید دید، علی بن ابی طالب از معدود چهره هایی است که پیشتاز هست در عرصه سیاست با اخلاق. قدرت رو مقید به اخلاق می دید و همو بود که در حکمت، بلاغت و سخنوری اسطوره هست. نهج البلاغه وی به کمال گویای این مطلب هست و واقعا در عرصه سخنوری هم he was second to none. در این حال مردی که همه این اوصاف رو داره، اهل سیاست هست، اهل نظامیگری هست، اهل زهد هست، اهل تمام اون فعالیت های بیرونی هست، اهل علم هست، در این حال مرد خانواده هم هست. معمولا آدم هایی که تو اون ابعاد رشد میکنن انسان‌های خانواده دوست و اهل خانواده نیستن. می‌بینید این مرد در کتاب در کنار فاطمه زهرا یک بچه‌هایی رو تربیت می‌کنه، مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب، ستاره‌های درخشانی که تا امروز به حیات پیروانشون نور می‌تابونند. می‌خوام از این صحبتام این نتیجه گیری رو بکنم که هر کدام از این دستاوردهایی که ذکرش رفت به تنهایی برای جاودانه کردن نام یک انسان کافی است. یعنی اگر یک کسی توانسته بود در تاریخ فقط بچه‌هایی مثل حسین تربیت کنه، در تاریخ نامش جاودان می بود. اگر مجاهدت‌های علی رو کسی داشت، نامش در تاریخ جاودان مونده بود. و شخص علی ابن ابی طالب همه این اوصاف و فضائل رو یک جا و با هم داره. و چه زیبا گفت حافظ، آن که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. و حقیقتا یار ما هم آن را داشت و هم این را. درس امیرالمؤمنین برای ما امروز همین هست که باید ما هم در زندگیمون چند ساحتی و چند بعدی باشیم. اما سخن لطیف و ظریف اینجاست که جهان مدرن انسان‌های چند بعدی رو بر نمی‌تابه و حقیقتاً بدون یک انقلاب عظیم در زیرساخت‌های جهان ما همواره انسان‌های یک بعدی خواهیم داشت. اما همه ما مکلفیم و موظف که در حد وسع و استطاعتمون در ابعاد گویاگون شخصیت خودمون رو رشد بدیم. و اما وصف ثانی و دوم امیرالمؤمنین، وصف صبوری اوست. در قرآن کریم میخوانیم بل عصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها من جمله انبیا و اولیاء الهی همه در خسران و زیانکاری هستند. پنداری که زیانکاری با ذات انسان توأم هست. اما خداوند میفرماید یک راه برون شو هم از زیانکاری برای شما آدمیان در نظر گرفته شده و اون راه برونشو بر چهار عمود استوار هست: الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان، عمل صالح، حق جویی و حق جرایی و صبر، چهار رکن اساسی هندسه نجات در الهیات اسلامی هستند. Rules of salvation in Islamic theology. اینجا بحث اصول فروع دین نیست، بحث اصول نجات و رستگاری هست. و بنابر الهیات ما صبوری و استقامت از ارکان نجات هست. اگر انسانی صبور نباشه، حظی از نجات و رستگاری و فلاح نخواهد داشت. و خواهران و برادران، امیرالمؤمنین قهرمان بی مثال عرصه صبوری است و مایل هستم در پرتو زندگی او صبوری او رو برای شما توصیف کنم. و همونطور که خواهید دید، اسلام ماندگاری خودش رو بیش از هر چیز مرهون و مزیون صبر علی است. صبر امیرالمؤمنین رو باید در دوران 25 ساله زندگی او پس از مرگ پیامبر جستجو کرد. یعنی از لحظه‌ای که پیامبر اکرم چشم از جهان فرو می‌بنده تا زمانی که از با بیعت مردم به خلافت میرسه، این دوران 25 ساله است. پیامبر در سال 11 هجری چشم از جهان فرو می‌بنده و با او نبوت مهر خاتمت می‌یابه. اما عنایت دارید که در کنار نبوت و رسالت وحیانیش، پیامبر یک نهضت اجتماعی و سیاسی رو هم در شبه جزیره عربستان شروع کرد و سازماندهی کرد. با مرگ پیامبر نبوت خاتمه یافت، اما نهضت او پایان نیافت و همین نهضتی بود که در نهایتش به استقرار حاکمیت مسلمین به پهنه وسیعی از کره خاک انجامید و منجر به سازماندهی و ساختن یکی از درخشانترین تمدن‌های تاریخ نوع انسان شد. پس بنابراین پس از پیامبر باب نبوت بسته شد، به این معنا که حاجت به جانشین در مقام نبی بلا موضوع بود. اما نهضت بدون رهبر نمی شود، حاجت به رهبری است. در زمانی که امیرالمؤمنین در مدینه هنگامی که امیرالمؤمنین مشغول غسل دادن و خاکسپاری پیامبر اکرم هست، در سقیفه بنی ساعده همونطور که همه میدانیم شورای تشکیل میشه برای تعیین رهبر برای نهضت پس از پیامبر اکرم و در نهایت رأی اون شورا بر این تعلق میگیره که ابوبکر شایسته ترین فرد برای تصدی رهبری نظام سیاسی اجتماعی مسلمین هست بعد از پیامبر اکرم. اما میدانیم که در بین صحابه جناحی بودند که از زعامت امیرالمؤمنین طرفداری میکردند، اما به لحاظ موقعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی این افراد در جامعه اون روز وزن چندانی نداشتند. کسانی همچون سلمان پارسی، آواره ایست از ایران، بلال حبشی، یک برده سیاه پوستی هست که به میمنت نهضت پیامبر آزاد میشه، ابوذر غفاری رو داریم، ابو عبیده جراح، میثم تمار، مالک اشتر، اینها شخصیت هایی هستند که جزء صحابه به نام پیامبر اکرم بودند و از کاندیداتوری امیرالمؤمنین دفاع می‌کردند، اما وزنی در اجتماع اون روز نداشتند. کسانی بودند که علل عموم در مسجد پیامبر، در ایوان مسجد پیامبر زندگی می‌کردند، از همین رو به اونها اصحاب صفه می‌گفتند و به یک روایت صوفیان جهان اسلام تصوف و مدیون این طایفه هستند. شما در کتاب‌های تصوف که می‌خوانید یکی از ریشه‌های تصوف اسلامی رو همین گروهی رو می‌دانید که در زهد سرآمد بودند، اما آوارگانی بودند که حتی خانه برای زندگی و مسکنت نداشتند و اینها از سر بی‌پناهی در مسجد پیامبر زندگی می‌کردند. پیروان امیرالمؤمنین علل عموم از این طایفه هستند. در زهد، ایمان، تقوا و بله در سابقه مبارزاتی هیچ کم ندارند، اما بومی نیستند، از جاهای دیگه وارد مکه و مدینه شدند و در ساخت عشیره‌ای قدرت در زمان پیامبر منزلتی ندارند. و این گروه همون هسته اولیه نهضت شیعی هستند. تشیعی رو که ما امروز میشناسیم هسته اول گردانندگانش همین افرادی بودند که خدمتتون عرض کردم و پر واضح است که با این ترکیب سمت و سوی نهضت شیعی به کجا خواهد رفت. تعجب نکنید که در تشیع عدالت اجتماعی و امامت به مثابه رهبری مردمی از اصول هست، چون که طایفه اولی که طرفداری می‌کردن از این نهضت اون افراد فوق‌الذکر بودن. به هر حال امیرالمومنین علی علی رغم اینکه این گروه از صحابه او رو حمایتش میکنن، رقابت سیاسی رو میبازه و به مدت 25 سال او خانه نشین میشه و این 25 سال از ناشناخته ترین دوران زندگی امیرالمومنین هست، دورانی که برای او سخت ترین و دردآورترین دوران زندگیش هم محسوب میشه. یک لحظه توجه بکنید خواهران و برادران، شیر میدان جهاد و مبارزه خانه نشین شده. ببینید شما در همین جنوب کالیفرنیا وقتی که خدا نکرده کسالتی پیدا میکنید، یک ماه دو ماه سر کار نمیتونید برید، در خانه احساس خفگی میکنید. حالا اون کسی که 23 سال در رکاب پیامبر مبارزه کرده، اون صحنه ها رو دیده، به مدت 25 سال باید در خانه بنشینه اما فسیل هم نشه، تراوت و شادابی خودش رو هم در این حال از دست نده و میبینید این مرد بزرگ برای امرار معاشش بنات کمی میکنه و اون هم برای یک یهودی در ینبع مزرعه‌ای داره در نزدیک مدینه، به نخلکاری و کشاورزی میپردازه. درک میکنین چی عرض میکنم؟ در کدوم نهضت و انقلابی شما سراغ دارید که رهبران اون به دلایلی خانه نشین بشن، برای امرار معاش اینطوری زندگی کنن؟ صاحب ذوالفقار بودن، شیر میدان جهاد و مبارزه بودن، اون سابقه طولانی مبارزه، داماد پیامبر بودن، شوهر فاطمه زهرا بودن، برای علی ابن ابی طالب فقط مسئولیت بیشتر میاره و نه امتیازات ویژه. با همه این سابقه طولانی و درخشانش برای یهودی قنات میکنه و کشاورزی میکنه. خواهران و برادران، تاریخ باید در حسرت دیدن یک علی دیگه ناکام بمانه. و اما در این دوران خانه نشینی امیرالمومنین تحولات شگرفی در جامعه مسلمین رخ میده که برای علی و بسیاری از صحابه پیامبر نگران کننده هست. فی‌المثل به مرور اشرافیت در نظام اجتماعی مسلمین بازسازی میشه و این متاسفانه آفت همه نهضت‌های اجتماعی سیاسی در تاریخ است. یعنی به خاطر عدم مراقبت انقلابیون، نظام پیشین تحت عنوان شعارهای جدید reconstructs itself و دوباره همه چیز مثل کش برمیگرده به سر جای اولش. نهضت پیامبر هم از این قاعده مستثنا نیست. میبینید قلدرها و گردن کلفت‌های دیروز حالا امروز برگشتن و طلبکار از مسلمان‌ها هم شدن. بازسازی نظام اشرافیت، غارت سرزمین‌های دیگه تحت عنوان جهاد فی سبیل الله و توسعه اسلام باعث میشه که حرامخواری و فساد بروکراتیک در جامعه مسلمان‌ها فراگیر بشه. جدید الاسلام‌ها در تقسیم غنایم ترکتازی میکنن. فرزندان ابو سفیان با اون سابقه مفتزهشون به امارت شام منصوب میشن و کار به جایی میرسه که کعب الاحبار، آخوند یهودی تازه مسلمان شده، مفسر قرآن شده و بر مسند قضاوت نشسته در حالی که قرآن ناطق خانه نشین هست. علی در خانه است، مرتب منافقین به دیدن او میان. منافقین میخوان اون رو ترغیب کنن که دست به شمشیر ببره برای اصلاح امور در اجتماع، تا علی شمشیر بکشه بر علیه یاران دیروز در خندق، در احد، در حنین. حتی ابو سفیان، این دشمن دیرین اسلام، کسی که سلسله جنبان همه سرکوب ها و مبارزات نظامی علیه جنبش پیامبر بود، آمده به دیدن امیرالمؤمنین در خانهش. این ابو سفیانه، 2-3 سال بیشتر نیست که مسلمان شده، غیرت اسلامیش عود کرده. دیدید بعضی موقع این تازه مسلمان ها از اون قدیم الاسلام ها هم بیشتر غیرت پیدا میکنن. حالا این ابو سفیان با اون سابقه مفتزه غیرتی شده، آمده در خانه امیرالمؤمنین خطاب به قهرمان خیبر و خندق، خطاب به او و خانوادش میگوید کد چه نشسته ایده زلیل ها، حکومتتان را از دست میدهید و دم نمیزنید. علی دستت را به من بده تا با تو بیعت کنم، فرمان بده تا برای دفاع از تو و حق تو مدینه را از سواره و پیاده پر کنم. غیرتی شده دیگه، خیلی ناراحته که چرا در جامعه مسلمین حق خوری و حق کشی شده، همون حق کش بزرگ. امیرالمومنین یک نگاهی میندازه، خب میشناسه اینا کجا آمده، رو میکنه به ابو سفیان، نگه کردن عاقل اندر سفیه، به اون میگوید ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شده، برو من به پیاده و سواره تو نیازی ندارم، میدونم خود تو واسه چی آمدی، میدونم چرا رگ گردنت کلفت شده به خاطر حق طلبی. این هست که امیرالمؤمنین استقامت میکنه، صبوری میکنه در مقابل این وسوسه هایی که میشه که دست به سلاح ببره برای اصلاح امور، در جایی که جامعه مسلمان ها از بیرون مرتب در حال تهدید هست. خواهران و برادران، خانه نشینی و سکوت امام نه بر زعم ابو سفیان ناشی از ذلیل بودن او بود و نه اونطور که برخی از شیعیانش فکر میکنن ناشی از مظلومیتش، و یکی از ناشایسترین القابی که برای اون مرد بزرگ ما میتوانیم بگوییم لغت مظلوم هست. شما میدانید مظلوم یعنی چه؟ یعنی مورد ظلم و ستم واقع شده. خواهر من، برادر من، علی خانه نشین شد نه به خاطر مظلومیت و نه به خاطر ذلت، بلکه به خاطر درایت، دردمندی و مسئولیت شناسیش. الان خدمتتون عرض میکنم در باب مظلومیت او. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، صوفی و عارف شهیر ایرانی مسلمان ماست، عطار رو همه میشناسید. عطار سنیست، اما ستایش های صادقانه و پاک و فراوان او از منش، حریت و اخلاص مولا علی به قدری زیاد هست که برخی این ستایش ها رو حمله بر شیعه بودن او گرفتن، در حالی که حقیقتا اینطور نیست. او به لحاظ کلامی اشعری مذهب مسلک هست و به لحاظ فقهی هم تبعیت از فقه شیعه اثنی عشری نمی کنه. اما می خواهم آراء عطار رو در منطق الطیر پیرامون سکوت علی برای شما عرض کنم. چقدر زیباست آراء او. عطار می گوید، شاید هم پنداری خطاب به ما شیعیان هستا، این خطاب اون رو به خودمون بگیریم. چند گویی مرتضی مظلوم بود و از خلافت راندن محروم بود، چون علی شیر حق است و تاج سر، ظلم نتوان کرد بر شیر ای پسر. میگوید مگر از شیر هم موجود بالاتری هست که بتواند به شیر ظلم کنه؟ مگر شیر مورد ستم و تظلم واقع میشه؟ ممکن نیست کسی بتواند به شیر حق علی ابن ابی طالب ظلم بکنه. در تعصب میزند جان تو جوش، مرتضی را جان چنین نبود خموش. مرتضی را می مکن بر خود قیاس، زان که در حق غرق بود آن حق شناس. همچنان مستغرق کار است او و از خیالات تو بیزار است او. اوز تو مردان تر آمد بسی، پس چرا جنگی نکردو با کسی؟ گر به ناحق بود صدیق ای عجب، او چو بر حق بود حق کردی طلب. درک میکنیم چی میگه عطار؟ میگوید تو قیاس به نفس میکنی، تو دلیری رو فقط در جنگ جویی خلاصه کردی، در حالی که صبوری هم دلیری فراوان میطلبه. انسان باید خیلی دلیر باشه که در مقاطعی سکوت بکنه، دلیری میخواهد. علی شیرمردی بود که هیچگاه از سر ترس پشت به دشمن نکرد و از مبارزه روی بر نتافت. اگر حقیقتاً او ابوبکر رو دشمن حق میدانست، در جنگیدن با او تردید نمیکرد. شیر هیچگاه پشت به میدان نبرد و مبارزه نمیکنه. و این قسمتش دیگه خیلی زیباست. ای پسر، تو بینشانی از علی، عین و لام و یا بدانی از علی. تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار. میگوید تو فکر میکنی پیرو به علی هستی، تنها نشانی که از او داری اسم اوست، عین، لام و یا. به هر حال خواهران و برادران، امیرالمؤمنین اگر سکوت کرد از باب تظلم بر او نبود، برای حفظ وحدت در جامعه نوپای مسلمین بود. سکوت کرد و تا آنجایی هم که در توان داشت برای اصلاح امور به خلفای راشدین کمک میکرد. حتی در تاریخ عده‌ای نوشتند که در مسجد پشت سر خلفا نماز میخواند، در امر قضاوت به خلفا کمک میکرد، تا به حدی که عمر گفت اگر علی نمی بود عمر هلاک شده بود. یعنی اینقدر در کار قضاوت از علی کمک میگرفت که میگه اگه علی نبود من چه بسا قضاوت های نابجا میکردم و همون مایه هلاکت من در دنیا و در آخرت بود. او در جنگ ها مورد مشورت قرار میگیره، برای خلفا خیراندیشی میکنه. ای وای بر ما شیعیانی که کاسه از آش داغتر میشیم. در تاریخ می نویسن که در هنگام حمله اعراب به روم خلیفه عمر بود. عمر در اون زمان در سر دوراهی قرار گرفته بود که آیا به عنوان فرمانده سپاه مسلمین بریم به جنگ رومی ها یا من در مدینه بمانم. گیر کرده بود بر سر این دوراهی. میره خدمت امیرالمومنین که مشورتی با او بکنه. پاسخ امیرالمومنین به عمر در خطبه 132 در نهج البلاغه مضبوط هست، اون حتما مطالعهش کنید امشب. پاسخ امیرالمومنین رو بشنوید به عمر. میگوید ای عمر، اینک اگر تو خود به سوی سپاه دشمن روان شوی و شکست بخوری، دیگر بلای مسلمین در شهرهای دور سرپرست و پناهی باقی نمیماند. در آن روز پس از تو برای آنان مرجع امید و نویدی وجود ندارد که برای جلوگیری از فتنه‌های سخت به آنجا رود. از این رو بهتر است به جای خود مرد دلیری را به سوی آنان رومی‌ها روانه کنید. تصور بکنید امیرالمومنین به هیچ وجه با خودش اندیشه نمی‌کنه که حالا یک موقعیتی پیش آمده برای تسویه حساب. من عمر رو ترغیب کنم بره به جنگ رومیان و در جنگ شاید از بین برود و من هم به اون حقی که داشتم برسم. این علی ماست، این کسی است که امام نوع انسان هست و تو تا تاریخ علی ثانی بزاید. او امام هست و مصلحت امتش رو می اندیشه. علی مرد دین هست، نه یک سیاست پیشه‌ای که قدرت طلب هست. در حال خواهران و برادران 25 سال سکوت می کنه، دوران بسیار سختی که بادار می کنه حتی او رو در نیمه های شب به نخلستان های خارج از شهر بره، سر در چاه کنه و ناله کنه، که به تعبیر زیبای اون مرد شیر در روز نمی گرید. این وصف اوست و خودش درباره این 25 سال به زیبایی هرچه تمامتر می گوید. فصبرت و فل عینه قضی و فل حلقه شجا، صبر کردم صبر کسی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت. شما تصور کنید یک بار مژگان در چشمتون میفته 30 ثانیه تحمل نمی کنید. میگه من مژگان در چشم نداشتم، خار در چشم داشتم، استخوان هم در گلوم، 25 سال صبوری کردم. و متاسفانه خواهران و برادران، نه شیعیان علی و نه اهل سنت به این سکوت و صبر علی بهای کافی نمیدن و این دوران ناشناخته زندگی اون بزرگمرد هست که باید از نو باز شناخته بشه. اهل سنت شیعیان رو رافضی مینامند. رفض در لغت یعنی طرد کردن. بر زعم اونها شیعیان گروهی هستند که چنگ زدن به ریسمان الهی و چنگ زدن به ریسمان وحدت اسلامی رو ترک کردن. از همین رو بر زعم اونها شیعیان انشعابیون نهضت پیامبر هستند، در حالی که خواهران و برادران علی خودش و خانوادش رو قربانی حفظ وحدت در جامعه مسلمین کرد. اسلام ماندگاری خودش رو کمتر مدیون شمشیرهای او در زمان پیغمبر و بیشتر مدیون سکوت، تحمل و بردباری اوست. خردمندی و دردمندی و مسئولیت شناسی علی باعث شد که اختلافاتش با رقبای سیاسیش بر سر جانشینی پیامبر سرچشمه بروز نفاق و تضعیف در جبهه مسلمین نشه. اما و صد اما، در تمام عمر هیچگاه از مواضع اصولی و مبانی اعتقادیش هم فروگذار نکرد. این داستان طولانی رو گفتم، بقیهش درسیست برای امروز ما مسلمان ها. یعنی از این درک امشب شما دوستان و محبین علی بیرون رفتید، این درس رو باید سرلوحه زندگی خودتون قرار بدین. امیرالمؤمنین صبور بود، اما به خاطر وحدت هیچگاه از اصول و مبانی اعتقادی خودش عدول نکرد. حتی ببینید که پس از قتل عمر شورای تشکیل میشه، رئیس اون شورا عبدالرحمن ابن عوف هست. نگاه میکنه میبینه حقیقتا در جامعه اون روز کسی صلاحیتی بیشتر از علی برای امر خلافت بعد از عمر نداره. به نزد علی میره، میگه یا علی، بنابر قرآن و سنت پیامبر و رویه شیخین، یعنی ابوبکر و عمر، با تو بیعت میکنم. اینجا عبدالرحمن میگه ما سه مبنا داریم برای مشروعیت در حکومت و شیوه حکومتگری. اولیش قرآن کریم هست، دوم سنت پیامبر، سومیش سیره و سنت حکومتی دو خلیفه پیشین. امیرالمومنین پاسخ میده قرآن و سنت پیامبر آری، رویه شیخین نه. میگوید من از خودم یک سنت حکومتی و فلسفه سیاسی خاص خودم رو دارم. و لذا میبینید او خلافت رو نمیپذیره، برای اینکه نمیخواد از اصول و مبانی تئوریک خودش عدول کنه. لذا او با حفظ دیدگاه‌ها و نظریاتش با سایر مسلمانانی که رقیب و نه دشمن او بودند به یک وحدت اصولی میرسه تا دشمن خارجی نتواند به نهضت پیامبر لطمه بزنه. خواهران و برادران، امیرالمؤمنین بدون هیچ تردیدی بنیانگذار تفکر وحدت اصولی در جهان اسلام هست. او بود که وحدت رو در جهان اسلام پایه‌گذاری کرد. درس بزرگ او برای مسلمانان امروز این هست که همه مسلمان‌ها باید دارای حق اندیشه و حق فهم مستقل از دین باشند. We all have a right to think independently and to interpret Islam independently. اما در این حال اختلافات فکری و کثرت در ادراکات دینی نباید به جبهه گیری ها و مرزبندی های اجتماعی تحویل بشه. اختلاف در تفکر، کثرت در دیدگاه ها آری، اختلاف در اجتماع و در امت نه. و این درس بزرگی است که امیرالمؤمنین برای ما داره. علل عموم ما شیعیان اینطوری زندگی نمی کنیم. همون بود که عطار گفت شما از علی فقط عین و لام و یاش رو می دانید، اما در عمل روزمره زندگیتون به او تبعیت نمی کنید. مسلمانان خواهران و برادران، علارغم اختلافات بینشی و تفاوت در فهم، امت واحد هستند، امتن واحدا. همه مؤمنان به صرف ایمان باید با یکدیگر همدل و همراه باشند و همدلی در آن سوی همفکری است. یعنی من لزومی نداره با سایر مسلمانان همفکر باشم، می توانم افکاری متفاوت داشته باشم اما هنوز با اونها همدل باشم. هم اصرار بر یک نواختی فکری و یک نوع اندیشیدن و یک نوع فهمیدن باطل هست و هم اختلافات فکری و کرامی رو به دشمنی ها و عداوت های فرقه‌ای و اجتماعی تحویل کردن باطل. هر دوش یکسان در منطق علی ابن ابی طالب باطل هست. این سخنها رو گفتم برای اینکه رأی صادر کنم در باب تشیع و تسنن. ما زیاد میشنویم که گفته میشه اسلام شیعه و سنی نداره. اونهایی که در این مجالس پای صحبتهای بنده میان بهتر میدونن که من مطلقاً تعصبات فرقه‌ای ندارم. I am as liberal as it gets when it comes to the interpretation of Islam. تا جایی که فکر نمی کنم در جهان اسلام مسلمان ها امثال بنده را حتی مسلمان بدانند به خاطر لیبرال بودنمون. اما hear me out، اسلام چیزی غیر از تشیع و تسنن نیست. ما در جهان بیرونی اسلام نداریم، اسلام ها داریم، همونطور که دموکراسی نداریم، دموکراسی ها داریم، مارکسیزم نداریم، مارکسیزم ها داریم، لیبرالیزم نداریم، لیبرالیزم ها داریم. اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست. اسلام دین خاتم هست و خاتم بودنش چند تا مدلول تئوریک مهم هم برای ما داره که خواهش میکنم خوب به اون توجه کنید. اسلام دینی است که از همون ابتدای کار قابلیت تفسیرهای متفاوت رو در درون خودش داشت و توانست که کثرت‌ها و تعددها در فهم رو صورت وحدت ببخشه. یعنی یک خاصیتی داشت که هم کثرت در تفکر رو برمیتابید و هم اون کثرت‌ها در تفکر رو به کثرت در امت تحویل نمی‌کرد و این از معجزات اسلام هست. از همون ابتدا اسلام موفق شد که انسان‌ها، اقوام و ملت‌هایی که تبایع گرایشات فکری، ظرفیت‌های روحی روانی متفاوتی داشتن در درون خودش جای بده. شما فکر کنید چرا ما این همه دستگاه‌های فقهی داشتیم در تاریخ اسلام؟ ما یک جا در بین اهل سنت امروز 4 دستگاه فقهی داریم. شیعیان هم یکی دارن که رو منهج المدمو 5 دستگاه عمده است. این کثرت در دستگاه‌های فقهی به خاطر این نبود که یک عده از فقها بهتر از بقیه دین رو درک می‌کردن، نه، به خاطر این بود که وقتی اسلام از حجاز بیرون رفت دیگه با تفکر حجازی نمیتوانست در ایران حکم صادر کنه، در روم حکم صادر کنه. کثرت در دستگاه‌های فقهی ناشی از این بود که تبایع مسلمین متفاوت بود. میخوام حالا این خدمتتون عرض کنم که رشد توسعه اسلام اول ناشی از این بود که توانست این تبایع گوناگون رو زیر یک چتر جای بده، و اما دلیل دومش این بود که اسلام از همون اول توان جذب اندیشه های نو رو هم داشت. و این مخاطب من جوانان حاضر در مجلس هستند. اسلام از همون روز اول علی رغم همه تبلیغاتی که امروز میشه که مسلمان ها دوگم هستن، از همون روز اول اسلام هر چه اندیشه نو در جهان خودش بود جذب میکرد، به یک شرط که اون اندیشه ها با جهانبینی و چهارچوب کلی مکتب اسلام سازگار باشن. هر چیزی رو که با جهانبینی توحیدی سازگار بود بود ساکیدین و جذبش میکرد و اون اندیشه ها رو در خدمت توسعه خودش به کار میبرد. ای وای بر ما مسلمانان امروز که اینقدر پشت میکنیم به رشد، به توسعه، به تفکر، به اندیشیدن، در حالی که داریم به سنت دینی خودمون داریم پشت میکنیم. به هر حال خواهران و برادران، این که اسلام همه اندیشه های نور رو در خودش جذب میکرد لازمه این هست که دین خاتم بود. دین خاتم اگر نتواند اندیشه های نور رو در خودش جذب کنه، حظی از خاتمیت نبرده. هیچگاه یک دین دوگم نمیتواند دین خاتم باشد. تنها دینی میتواند دین خاتم باشد که با خوشرویی به تفکرات و اندیشه های نو استقبال کنه. اما وسط یک اما داره، به شرطی که اون اندیشه های نو چهارچوب جهانبینی او رو رعایت کنن. That's all it takes. خواهران و برادران، دوسته تو براتون مثال میذارم که متوجه بشید چطور اسلام این اندیشه های نو رو جذب کرد. وقتی که مسلمان ها با تمدن غنی یونانی آشنا شدن، میبینید به ناگهان مکتب فلسفی افلاطونی، ارسطویی و پلوتینی رو مسلمان ها جذب تفکر خودشون میکنن، تا جایی که آنچه که امروز ما فلسفه اسلامی میدانیم علل عموم فلسفه یونانی است که اسلامی شده. We domesticated Greek philosophy. That's all it took. اما فلسفه ارسطو و افلاطون رو گرفتیم، اما در همان زمان در بین یونانی ها آثار هومر هم وجود داشت که از پنتئون ها سخن می گفت، یعنی مجمع خدایان. ما آراء فلوتین رو گرفتیم، اما پنتئون و مجمع خدایان هومر رو که با توحید سازگاری نداشت نگرفتیم. به ایران خودمون برگردیم، میبینید که نظریه زرتشتی درباره فرشتگان رو شهاب الدین سهروردی میگیره و جزء فلسفه اسلامی میکنه. بسیاری از آرایی که در فلسفه اسلامی ما در باب فرشتگان وجود داره ماخوذ از آیین زرتشت هست، اما ناسازگاری با اندیشه توحیدی اسلام نداشت. ما اون رو گرفتیم، اما سنویت یعنی دوئیت بین اهورا و اهریمن زرتشت رو نگرفتیم. یعنی همواره مسلمان ها دست به انتخاب می زدن. خواهران و برادران، جمع‌بندی کنم این قسمت از صحبتم رو، بسط و توسعه و ماندگاری اسلام رو باید مرهون همین دو خصیصش بود. اولا قابلیت تفسیرهای متفاوت رو داشت و دوم توان جذب اندیشه های نو رو. با این توضیح باید گفت که تشیع و تسنن، hear me out، تشیع و تسنن دو تفسیر و دو سنت فکری راستین و برحق در درون اسلامند. یعنی اینطور نیست که تعصب فرقه ای ما اینجا داشته باشیم. دو سنت، there are two distinct traditional schools of thought in Islam. دو تا سنت فکری در زیر چتر امت اسلام هستند. دو ساحت و دو دیمنشن مختلف اسلامن. هدف تشیع و تسنن از بین بردن وحدت مسلمین نیست، از بین بردن وحدت تفکر در جهان اسلام نیست. هدفشون انداختن حجاب بر حق نیست، بلکه هدف وجودیشون این هست که انسانهای بیشتری با تنوعات معنوی متفاوت بتوانند در دین خاتم حضور پیدا کنند. یعنی میخوام این خدمتتون عرض کنم، اگر اسلام فقط قرائت سنی رو برمیتابید شیعیان مسلمان نمی بودن. اگر اسلام فقط قرائت شیعی رو برمیتابید، سنی ها بر آیین دیگری می رفتن. اما زیبایی اسلام در این هست که در عین امت واحد داشتن، کثرت و تنوع دیدگاه ها رو می تواند بر بتابد. و اما اجازه بدید در حوصله وقت باقی مونده درباره وصف سوم مولا امیرالمؤمنین هم سخن بگم، عدالت علی. و اون چیزی است که همه جامعه های انسانی از شرق تا غرب، از آمریکا تا عربستان تا ایران تا فرانسه تا همه جا حاجتمند او هستند. جهان امروز خواهران و برادران حقیقتا عدالت رو بر نمیتابه. این که شما میبینید در جهان حجم وسیعی از پتانسیل ها و انرژی ها صرف تولید زور و خشونت میشه به خاطر اینکه جهان امروز با عدالت بیگان است. و اما در باب عدالت علی، این مال به قول مرحوم شریعتی مال دوره سوم زندگی اوست، 5 سال حکومتش هست. اجمالا عرض میکنم پس از ترور خلیفه سوم عثمان به دست شورشیان مصری و یمنی، مردم با امیرالمؤمنین بیعت میکنن و او هم علارغم میل باطنیش حکومت رو میپذیره. حالا دیگه شرایط اجتماعی سیاسی شبه جزیره تغییر پیدا کرده، پس از 25 سال حاکمیت مسلمین تثبیت شده و هیچ خطری دیگه از بیرون نهضت مسلمین رو تهدید نمیکنه. دیگه امروز امپراتوری های روم، ایران و مصر شدن هر کدامشون یک استانی از امپراتوری ایران. در این شرایط جدید آن چیزی که نهضت پیامبر رو تهدید میکنه بدعت هاست، کج فهمی هاست، بازگشت به ارزش ها، معیار ها و شیوه های عصر جاهلیت هست. آنچه که امروز اسلام رو تهدید میکنه مسخ ارزش ها و مسخ پیام محوری و توحیدی دین اسلام هست. اونچه که امروز اسلام رو تهدید میکنه این هست که قالب ها و ظواهر شرعی اسلام رو نگه داریم اما ماهیت توحیدی اون رو ازش بگیریم. این درس امروز ما هم هستا. اونچه که جامعه رو تهدید میکنه بنای تجدید بنای اشرافیت جاهلی قریش هست تحت شعار لا اله الا الله. و دیگه رسالت علی ابن ابی طالب به عنوان امام سکوت نیست برای حفظ وحدت، چرا که امروز دیگه تحمل بدعت ها و کجروی ها در حقیقت مهر تایید گذاشتن بر اونها هم هست، به خاطر اینکه امروز دیگه حکومت دست خود علی است. اگر بخواهد همون بدعت ها رو سنت حکومتی خودش بکنه دیگه ما ملاکی برای حکومت عدل نداریم. از همین روز که خواهران و برادران میبینید او الگویی از حکومت بر مبنای 2 شعار قرآنی کتاب و میزان ارائه میده، حکومتی که بیانگر روح و اساره آموزه های اسلام و ارزش های دینی در عرصه مدیریت کلان اجتماع هست. اجمالا عرض کنم فلسفه سیاسی و حکومتی او بر 2 پایه استوار هست. به این ارادم توجه کنید، اولین قائمه تفکر سیاسی امیرالمؤمنین این هست که قدرت باید مقید به اخلاق باشه، باید قدرت به وسیله اخلاق مهار بشه تا لجام گسیخته نشه، زورگویی نکنه. لذا برای او اصل راهنما حفظ قدرت نیست بلکه استفاده از قدرت برای تعمیم عدالت در اجتماع هست. از همین روز که شما میبینید در نهج البلاغه هم آمده درباره فلسفه سیاسی معاویه این چنین میگوید مولا، میگوید به خدا قسم که معاویه زیرکتر از من نیست، اما او خیانت می‌ورزد و فجور می‌کند و اگر من خیانت ورزی را ناخوشایند نمی‌داشتم از زیرکترین مردم بودم. می‌گوید فکر نکنید که آدمایی که تو سیاست جلو می‌افتند و این جلو افتادن خودشون رو به اسم زیرکیشون، به حساب زیرکیشون میذارن، از من بهترن. تنها مسئله من این هست که من مقید به اخلاقم اونها نیستم. معاویه رو ماکیاولی جهان اسلام میدانند، از این حیث که معاویه برای قدرت قائل به اخلاق ویژه‌ای بود. از همین رو بود که او خدعه و فریب رو زیرکی می نامید و خدعه و فریب رو وسیله مناسبی و مجازی می دانست برای اینکه حکومت کنه و اعمال قدرت در جامعه کنه. اما امیرالمومنین می گوید که قدرت منهای اخلاق فقط فساد می آوره، فقط فساد می آوره. یعنی اینکه امیرالمومنین به صراحت ماکیاولیزم در سیاست رو نفی میکنه. برای اونهایی که با سیاست امروز آشنا هستن میدانن که اندیشه‌ای که امروز بر سیاست آمریکا و بر کورپوریشن ها در آمریکا مسلط هست اندیشه ماکیاولیست. The guiding principle in corporate life in the US is Machiavellian thought. کورپوریشن ها مطلقاً خودشون رو مقید و اخلاق نمی دانن. Their guiding principle is their bottom line, profit. They are motivated by profit. اما اینکه شما در این سودجویی چه تمام فرهنگ های بومی رو نابود می کنید، چه خانه هایی رو بر سر مردمش خراب می کنید، that's beside the point. سیاست هم همین هست. نمیخوام بگم فقط در آمریکا، میخواهم بگویم در جهان اسلام بلا استثناء، بلا استثناء تمام حکومت هایی که در کشورهای اسلامی حاکم هستند مطلقاً تبعیت از ماکیاولی در سیاست میکنند. امروز ما به علی نیازمندیم و فلسفه سیاسی او. به هر حال خواهران و برادران، امیرالمومنین نفی میکنه اندیشه ماکیاولی رو و میگوید حکومت فراتر از اخلاق نیست. اینطور نیست که اخلاق منبعث از حکومت باشه، بلکه اخلاق و حکومت باید پایبند اخلاق باشه. بنابر منطق علی ابن ابی طالب، این هم برای سیاسیون ماست، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. The end does not justify the means. استشهاد میکنم به سخن مولا در نهج البلاغه، که نگن این حرفای خودشو داره میزنه. در حکمت 327 در نهج البلاغه امام میفرماید ما ظفر من ظفر الاسم بهی والقالب بالشر مغلوب. از این سخن دیگه زیباتر نمیشه گفت. میفرماید هرگز پیروز نمیشود کسی که گناه بر او پیروز شود، و کسی که به وسیله شر غالب می شود مغلوب است. یعنی هر کسی که با وسیله شر غالب شد در هر نزاعی، چه نزاع اقتصادی باشه، چه نزاع سیاسی باشه، چه نزاع خانوادگی باشه، غلبه او عین مغلوبیتش هست. به تعبیر دیگه هدف نه تنها وسیله رو توجیه نمی کنه، بلکه اهداف در وسیله ها بیان میشن. درست میکنین چی عرض میکنم؟ اهداف در وسیله ها بیان میشن. هر کسی وسیله ای رو انتخاب میکنه برای جلو رفتنش که متناسب هست با هدفش. به شعارها در سیاست نگاه نکنید، به روش های سیاست مداران نگاه کنید. او که قبل از انتخاباتش دروغ میگه، یقین بدانید پس از حکم حاکمیتش هم دروغ خواهد گفت. اهداف، اینو به زبان فلسفی عرض میکنم دیگه برای اونایی که فیلسوف مشربن، اهداف میوه و ثمره روش ها و وسیله ها هستند. اهداف ثمره و میوه روش ها هستند. شما با وسیله باطل نمیتوانید به حق برسید. این منطق علی ابن ابی طالب هست. پس شد این اولین قائمه فلسفه سیاسی او که قدرت باید مقید به اخلاق باشه. اما قائمه دیگه که بحث امشب من هست، عدالت. عدالت هم معنای بسیار واضحی داره در نزد علی ابن ابی طالب. اصلا هم معنیش این نیست که خدا عادله. پنداری که اهل سنت نعوذ بالله میگوین خداوند ظالم هست. برادر من، خواهر شیعه من، وقتی که علی از عدالت سخن میگه، مرادش عدالت اجتماعی هست. و الا لعنت بر کسی که میگوید خدا ظالم هست. عدالت اجتماعی هم در تفکر امام خیلی ساده است. عدالت میزان سنجش و داوری سیاستگذاری ها و مناسبات اجتماعی است، یعنی ترازویی است که توی اون سیاستگذاری ها و مناسبات رو شما سنجش میکنید و در خصوص اونها داوری میکنید. چند تا مثال برای شما بزنم از عدالت علی که ببینید فقط شعار نمیداد، عمل هم میکرد. خوب به این سخنهای بنده توجه کنید. یه وقت هست که ما قبل از به حکومت رسیدن شعار میدیم، اون هیچ خرجی نداره. اینو برای امروز ما ایرانی هاست، امکان نداره شما هیچ جلاد جباری رو در جهان پیدا کنید که از دموکراسی دفاع نکنه. غیر ممکنه. Only an idiot would oppose democracy. من الحمدلله در بین ما ایرانی ها که اصلا ایدیوت وجود نداره. پس بنابراین خیلی شما به سخنها نگاه نکنید که اینا از چی دفاع میکنن، به شیوه سخن گفتن نگاه کنید. اون کسی که وقتی حرف میزنه، حرف زدنش تحقیر آمیز هست، تحکم آمیز هست، توهین آمیز هست، یقین بدانید این انسان مستبده. لزومی نداره این به حکومت برسه، این نرسیده مستبد هست، نرسیده مستبد هست. حالا این امیرالمومنین رو نگاه کنید، از عدالت با عملش درس میده، نه قبل از پیروزی. حالا به حکومت رسیده، قبل از حکومت که خانه نشین ساکته، حالا عرصه‌ای پیدا کرده برای آموزش دادن عدالت. دو سه تا مثال فقط براتون میزنم. برادری داره به اسم عقیل، همه میدانید، نابیناست و عیالوار. حالا برادر بزرگ، برادرش رسیده به حکومت، خب مثل بقیه باها به امید این هست که حالا بریم اردهالی خدمت برادر کنیم، بگیم که خب عیالوار هستیم، دست تنگ هم هستیم، یه چیزی به ما بده برای امرار معاشمون. خب نابینا بود نمیدید. امیرالمومنین میگه ای عقیل دستتو باز کن تا بدم. یه تیکه آتش میذاره کف دستش، این یه باره بالا میپره میجهه، میگه این چی بود به من دادی؟ میگه آتش، همون چیزی که تو میخواهی در قیامت به من بدی. تو آمدی اینجا از من میخوای که من بیت المال مسلمانها رو بخشش کنم به خانوادم؟ تو به من علاقه ای نداری؟ تو اگه سرنوشت علی رو میخواستی، ازش نمیخواستی که آتش جهنم رو امروز برای خودش بخره. این سخن رو دو سه بار تکرار کردم، باز هم میگم تاریخ باید در حسرت دیدن یک علی دیگه بمیره. نخواهد دید علی دیگه یه تاریخ نوع انسان. برادرش انقدر از عدالت خشک علی طاقتش تاق میشه که از دست علی به دشمنش معاویه پناه میبره و میگوید معاویه برای دنیای من بهتر است. و خب معاویه هم که با آغوش باز استقبال میکنه از عقیل، میخواد استفاده خودش رو ببره از عقیل. داستان خوارج نهروان رو خدمتتون هست حتما، اون داستان رو که در نهروان در همین جنوب شرقی ایران، خود ایران ما بود. پس از خاتمه جنگ امیرالمومنین دستور میده که جنازه کشتگان خوارج رو جمع‌آوری کنن، بر اونها خودش نماز میخونه. نمیگی اینها جنایت کردن، در مقابل حق ایستادن، باید فلان کرد. این شعارهایی که ما شیعیان میدیم درباره دشمنامون، میگوید جمعشون کنید، اینها مسلمان بودن، بر جنازه اونها نماز خوند و بعد تاده اینجا توقف نکرد. میداند که به حال طبیعی پس از او، پس از این حادثه تلخ، شیعیان متعرض خوارج خواهند شد. دست خودشون رو گشاده میابند برای حق کشی از خوارج. فرمان صادر میکنه، مینویسه خطاب به شیعیان: لا تقتل الخوارج بعدی، پس از من خوارج رو نکشید تحت این عنوان که یک روز در مقابل ما وایسادیم. فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. خوب به این سخن توجه کنید. حالا توضیح میخواد بده که چرا نباید خوارج رو کشت. این رو با آبطلا بنویسید بزنید به دیوارهای منزلتون. کسانی که حق را طلبیدند اما به خطا رفتند با کسانی که باطل را طلبیدند و به آن رسیدند یکی نیستند. خوارج به دنبال حق بودند به باطل رسیدند. خیلی فرق داره با معاویه که از اول در طلب باطل بود. تسامح و مدارا تا کجا؟ و این تسامح در شعار نیست، مبنای تئوریک و فلسفی داره ارائه میده مولا برای تسامح و مدارا. میگوید شما وقتی به مسیحی نگاه میکنید، حتی اگر گفت مسیح is indeed the son of God، حق ندارید اونا رو بهشون توهین بکنید. او به دنبال باطل نبود، اگر باطلی هم بنامیم اون رو، در طلب حق به این ایده رسیده. خیلی فرق میکنه با اون کسی که از اول در طلب باطل بوده و واصل به مقصودش هم شده. به هر حال خواهران و برادران، این علی ماست. در زمانی که حالا یکی دوتا مثال هم میدونم، وقت تنگ هست در باب حقوق بشر براتون بزنم، چون امروز خیلی ما مسلمان ها رو تحت فشار گذاشتن سر اینکه اصلا اسلام حقوق بشر رو بر نمیتابه. امیرالمؤمنین در زمانی حکومت میکرد و اینگونه پایبند حقوق انسان ها بود که خسروها، سزارها و قیصرها بر جهان حاکم بودند. پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر نبود، 1400 سال پیش در جایی که حکام شکنجه میکردند، میکشتند، غارت میکردند، تازیانه میزدند، حالا علی ابن ابی طالب در موضع حکومت، نه بیرون از حکومت، که شعار دادن بی خرج و بی خیلی هم رایگان هست، در موضع حکومت شدیداً به رعایت حقوق مردم پایبند هست. جورج جرداق، پزشک مسیحی لبنانی، کتابی داره، بعضیتون حتما خوندید، اسمش چی هست؟ علی و اعلامیه جهانی حقوق بشر. این رو مسلمان ننوشته، مقایسه میکنه آراء حکومتی مولا رو با اعلامیه جهانی حقوق بشر که 1400 سال بعد از اون نوشتن، و بعد نتیجه گیری میکنه در انتها که چیزی در این اعلامیه نیست که علی نگفته باشه و بهش عمل نکرده باشه. به هر حال خواهران و برادران، مثال هایی براتون بزنم. در بیانیه امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر می نویسه، مالک رو فرستاده به مصر، حالا میگه به مصر که رفتی این گونه باید حکومت کنی. کد: ای مالک، مردم از دو گروه بیشتر نیستند، یا مسلمانند که با تو یک دین دارند، یا پیروان مذاهب دیگر که با تو هم نوعند. آنها هم بشرند، همچنان که تو را در زندگی لغزشی در پیش است، آنها نیز بدون لغزش نخواهند بود. پس باید به آن دیده در آنها بنگری که توقع داری خداوند در تو بنگرد. میگوید که این وقتی که میره اونجا دو تا طایفه بید، یا اینها مسلمانند که خب برادر دینیت هستند، خواهر دینیت هستند، یا این که اصلا مسلمان نیستند، دین ندارند ولی انسانند. خواهرم و برادرم، امیرالمومنین چی داره آموزش میده؟ به سادگی داره میگه حقوق انسانها منبعث از دیانتشون نیست، منبعث از انسان بودنشون هست. Are you listening؟ ما دو نوع حقوق نداریم، یک نوع برای مسلمان ها، یک نوع برای غیر مسلمان ها. یک رقم حقوق داریم برای همه انسان ها. انسان ها به وصف انسان بودن ذی حقند، از یک سری حقوق اساسی برخوردارند. این حقوق اعطایی حکومت ها نیست که مقامات حکومتی به نام خدا یا نایبان پیامبر و امام بتوانند اونها رو سلب کنند. این حقوق فطری انسان هاست و بالاخص حاکمان دیندار به وصف دینداریشون باید بیش از سایرین در رعایتشون کوشا باشند. ای وای بر کسی که به اسم دین حکومت کنه و ناقض حقوق بشر باشه، این اصلا با دین خودش در افتاده. و بعدن خودش در اون 5 سال حکومتش دقیقا همین طور حکومت میکنه. من فقط 2 تا مثال براتون میزنم، حالا چون وقت نیست، من فقط 10 دقیقه دیگه فقط یه مثال براتون میزنم، چون فرصت نیست صحبتمو تمام میکنم. امشب از همون شبهایی است که مولا امیرالمومنین در بستر مرگ افتاده بود. ابن ملجم قاتل او یکی از اعضای خوارج نهروان بود. کیا؟ همونهایی که در جنگ شکست خوردن. امیرالمومنین گفت نکشیدشون. حالا این ابن ملجم که جز خوارج هست، طرحی داشتن خوارج دیگه، به این نتیجه رسیده بودن که در جامعه دو تا مفسد بیشتر نیست، یکیش علی ابن ابی طالب هست، یکی هم معاویه. ما باید این دو مفسد رو با هم ترور کنیم که ریشه فساد در جامعه اسلامی برطرف بشه. به این نتیجه استراتژیک رسیده بودن خوارج در اون زمان. ابن ملجم مسئول ترور امیرالمومنین میشه، وارد کوفه شده. دستگاه‌های اطلاعاتی خبر میدن که رفتار ابن ملجم مشکوکه، میدانن این مال خوارجه، میگن he's very suspicious. شرطة الخميس یعنی در حقیقت رئیس شهربانی حکومت امیرالمومنین به نزد مولا میاد، پیشنهاد میکنه که با توجه به اطلاعات واصله مصلحت هست که ابن ملجم رو ما بگیریم، یک چند روزی زندانی کنیم تا سر صداها بخوابه. این شیوه حکومتی همه دنیاست امروز، همه دنیا اینطور حکومت میکنن. به گوانتانامو بی نگاه کنید، 2 سال این بیچاره ها رو کردن زندان، اصلا جرمشون هنوز اعلام نشده. اوف بر کسانی که به نام حقوق بشر به اسلام توهین میکنن. در مکتب علی یاد بگیرید حقوق بشر رو. رئیس شهربانیش آمده میگه ابن ملجم مشکوکه، بگیریم چند روزی زندانیش کنیم. امیرالمومنین پاسخ میده به اون، به چه جرمی؟ قصاص قبل از جنایت؟ با وجود خطر مسلم برای جان خودش علی نمیپذیره، چرا که به حقوق و آزادی مأمور قتل خودش تجاوز نشه. یه حقی داره اون، شما نمیتونید قصاص قبل از جنایت کنید. و بعد ابن ملجم در چنین شبهای فرق مبارکشو میشکافه، خون از فرقش جاری هست امیرالمومنین. But he still notices that people are beating ابن ملجم. ببینید واصل به حق، یعنی به جایی که مشغول ضربه خودش باشه، مشغول هر که ببینه مردم با قاتل دارن چه میکنن. میبینه که ریختن رو سرش، به باد کمک گرفتن، کتک گرفتن او رو. امیرالمومنین میفرماید او را به زندان برید، اما آزارش مکنید، شکنجه اش مکنید، او را نرنجانید. و بعد در بستر بیماری هست، امام حسن برای او شیر میاره، امیرالمومنین چند جرعه شیر می نوشه، اونو میده به امام حسن، میگوید این را بگیر و برای ابن ملجم ببر، مواظب باشید که او گرسنه و تشنه نماند. از همون غذایی که خودش میخوره به قاتل خودش میده، از کاسه ای که خودش میخوره به قاتلش میده. و بعد در آستانه مرگ هست، در بستر بیماری افتاده، خطاب به فرزندانش در مورد مجازات ابن ملجم میگه. چقدر کانسرن هست، او امام هست، باید الگو باشه، باید یک راه در مقابل پیش بشریت بذاره، حواسش به وضع خودش نیست. خطاب میکنه به فرزندانش، میفرماید فرزندانم اگر از این ضربت زنده ماندم کار او با من خواهد بود، اما اگر نماندم و مردم فقط با یک ضربت او را مجازات کنید، و اگر او را عفو کنید و ببخشید این عمل شما به تقوا نزدیکتر است. میگوید قصاص حق شماست، ولی اگر میخواهید متقی باشید او را ببخشید. مردانگی تا کجا؟ تا کجا این مرد بود؟ برای قدیمی ترهایی که در ایران زندگی کردن میدانن تا امروز ما سنت فتوت و عیاری داریم در ایران و در کشورهای اسلامی. عیاران و فتیان جوانمردانی بودند که فلسفه زندگیشون بخشندگی، دستگیری و جوانمردی بود. پهلوانهای زورخانه‌های امروز ما جز به همون طایفه هستند، و میدانیم که این طایفه اهل فتوت و عیار مثال کامل جوانمردی رو علی ابن ابی طالب میدانند. نام مبارک او رو که به زبان میارن جان میگیرن، برای اینکه شعور دارن درباره اینکه در مورد چه کسی دارن سخن میگن. خواهران و برادران وقت هنگ هست، باید عرایضمو تمام کنم. 1400 سال پیش امیرالمؤمنین یک حکومت 5 ساله ای رو ارائه داد که میزانی شد برای سنجش همه حکومت هایی که در تاریخ به نام الله، رسول و اسلام به وجود آمدن. و بعد شیعیان او که انشاءالله ما هم باشیم به حکومت علی نگاه می کردن و بنی عباس و بنی امیه رو ظلمه می دانستن. یعنی اگر حکومت علی نمی بود بنی عباس ظلمه نمی شدن. این مال 1400 سال پیش بود، در دسامبر سال 2002 میلادی. آیو ویسنی جوانهای مجلس، در سال 2002 میلادی United Nations Development Program UNDP در سازمان ملل متحد یک گزارشی پارسال بیرون داد، خطاب به حاکمان کشورهای اسلامی، و از اونها خواست که از تعالیم علی علیه السلام برای استقرار حکومتی بر اساس دموکراسی و عدالت استفاده کنند. برید در سایت سازمان ملل بخوانید. گزارشی بیرون داد سازمان ملل و بعداً گزیده‌هایی از سخنان امام رو هم در این گزارش آورده بود. سخنان او درباره علم، قضاوت، حق مردم نسبت به حکومت، مشورت حکمرانان و مردم، امکان انتقاد مردم علیه فساد حکومتی و تأمین عدالت برای همه مردم، اینها تو اون گزارش وجود داره. خواهران و برادران، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. ما امروز افسوس که باید بیام در جهان غرب یاد بگیریم حقوق بشر رو، باید بیام در جهان غرب تسامح و مدارا رو از جان هیکس یاد بگیریم که خودش در ابتدای کتابش می نویسه من پلورالیزم دینی رو از مولانا 800 سال پیش یاد گرفتم، و بعد کتاب جان هیکس ترجمه میشه به فارسی، بزاق ما ایرانی ها ترشح میکنه که go find out what tolerance is all about. برادر من، مولانای خود 800 سال پیش آموزش داده، جان هیکس از او داره یاد گرفته، تو داری مصنوعات دست دوم مصرف میکنی. در سیمای علی، در گفتار، پندار و کردار نیک او، انسانیت الگوی شایسته‌ای برای پیروی یافت و علی برای هر انسان آزاده و عدالت خواهی در هر سرزمین و در هر زمان امام هست. و به قول جورج جرداق، ای روزگار کاش می توانستی همه قدرت‌هایت را، و ای طبیعت کاش می توانستی همه استعدادهایت را در خلق یک انسان بزرگ جمع می کردی و یک بار دیگر به جهان ما یک علی دیگر می دادی. این گفته جورج جرداق مسیحی است. انشاءالله خواهران و برادران من، در پرتو عنایات حق در چنین شبهایی دل و دیدگان ما به روی حق باز بشه. بارالها به ما توفیق درس آموزی از اولیاء راستین خودت و در صدر اونها علی ابن ابی طالب علیه السلام عنایت بفرما. بارالها همه مریض ها رو در این شب، به خصوص خواهر عزیز ما نوشین تبریزیان رو، شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. بارالها دلهای ما رو به یاد خودت و با نام خودت آباد بگردون، و قبل از مرگ توفیق رسیدن به یک شب قدر رو در زندگیمون پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.